که بعد از ظهر است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک تعداد از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان برای آغاز دور دیگر مذاکرات با طالبان به دوحه رفتند. در مقام افغان میگوید
امروز تعداد از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان وارد دوحه خواهند شد. باقی اعضا در اوایل هفته آینده به دوحه سفر خواهند کرد.
صحبت با یک عضو این هیئت:
در بیت مذاکره عمده ترین مشکل همی خود بود که ما بریم برای دفاع از دستاوردهای زنان و کسانی از هیئت خود ما هم فکر طالبا شود.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، ایتالیا و رومانیا اولین بار برای تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. نگاه بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل: وزارت زراعت و مالداری برای بعضی زنها فرم های مرغداری را ایجاد کرده تا خودکفا شوند. یک تن از این زنان گفت
وقتای پیش از خشکشویی میکردم و از خشکشویی واقعا خسته شده بودم و حالا بسیار خوشحال هستم که در خانه پار مرغداری دارم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت خارجه امریکا از افغانستان دعوت کرده تا در گرد همایی وزرای خارجه کشورهای ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشتراک کنند. سفارت جرمنی در کابل می گوید کار بازسازی ساختمان جدید این سفارت ادامه دارد، زیرا جرمنی به کمک با افغانستان متحد است. سازمان بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران نتوانسته درباره آثار یورانیوم که در چندین محل اعلام ناشده دریافت شده توضیحات دهد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه امریکا از افغانستان دعوت کرده که در گرد همایی وزرای خارجه کشورهای ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش اشتراک کند. به اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، راس ویلسون شارزافیر سفارت امریکا در کابل دعوتنامه را امروز به حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان سپرده است. قرار است این گرد همایی در ماه جاری در ایتالیا برگزار شود. به اساس اعلامیه دو مقام درباره تحولات اخیر در مورد تلاش‌های صلح، روند خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و کمک آینده جامعه جهانی با افغانستان نیز گفتگو کردند. مقام‌های افغان و آمریکایی گفتند که جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان سرکوب شدند. اما این گروه تندرو مسئولیت حملات مرگباری را در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل به عهده گرفته است. سفارت جرمنی در کابل می گوید کار بازسازی ساختمان جدید این سفارت ادامه دارد، زیرا جرمنی به کمک با افغانستان متحد است. سفارت جرمنی به تاریخ 31 ماه می سال 2007 میلادی در یک انفجار بزرگ شدیداً خسارتمند شد. در آن رویداد بیش از 100 افغان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سفارت جرمنی در اعلامیه در صفحه رسمی خود گفته که کارکنان این سفارت روز گذشته به احترام قربانیان آن حمله تروریستی یک دقیقه سکوت کردند. محمد نبی پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ می گوید که به خانه اش در مزار شریف حمله شده و مدعی است که اختطافچیان بر خانه اش حمله کردند.
دیشب ساعت 3:30 شب بود، تفچی ها برای راکت حملهور شدن، چون دیگه گاردای ما زیر آتش گرفتن، اونا فرار کردن رفتن. فضل خدا تلفات جانی هیچ چیز نداریم.
به گفته محمد نبی، از حدود 8 ماه قبل، زمانی که فرزندش عبدالرؤوف 10 ساله در مرکز شهر مزار شریف اختطاف شد، همواره مورد تهدید قرار داشته است. عادلشاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، در صحبت با رسانه ها گفته که شب گذشته یک تن بر خانه محمد نبی بم دستی پرتاب کرده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران نتوانست درباره آثار یورانیوم که در چندین محل اعلام ناشده دریافت شده توضیح دهد. این سازمان افزود که تهران با ادامه نقض توافقنامه سال 2015 میلادی به غنی‌سازی یورانیوم بالاتر از سطح پذیرفته شده ادامه می‌دهد. این خبر مذاکرات جاری برای احیای این توافقنامه را پیچیده‌تر می‌کند. بر اساس گزارش تازه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، تهران نتوانسته که درباره آثار یورانیوم در هر یکی از سه محلی که این اداره به آن دسترسی یافته توضیح دهد. بر اساس یک گزارش دیگر، ایران 62.8 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% و 2.4 کیلوگرم تا 60% غنی شده را تولید کرده است. این در حال است که توافقنامه سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان صرف به غنی‌سازی یورانیوم تا 3.67% اجازه می‌دهد. رئیس جمهور ایالات متحده از امریکایی ها خواسته است که خاطره قتل عام سیاه پوستان جامعه تولسا در اوکلاهاما را فراموش نکنند. جو بایدن در اعلامیه‌ای که 31 می در 100 سالگرد قتل عام در تولسا نشر شد گفته که با گذشت یک قرن از رویداد غم‌انگیز پاکسازی نژادی در تولسا، از امریکایی ها می خواهد که برای ریشه‌کن ساختن و ریشه یابی تفکیک نژادی سیستماتیک در سرتاسر این کشور تلاش کنند. در سال 1921 میلادی بعد از سلسله درگیری ها بین سیاه پوستان و سفید پوستان در اوکلاهاما، گروه های سفید پوست افراطی بر جامعه سیاه پوستان تولسا خانه ها و مشاغلشان حمله کردند و حدود 300 تن را به قتل رساندند. آن رویداد تا چند سال قبل هم در تاریخ منطقه‌ای، ایالتی و حتی ملی امریکا ثبت نشده بود. اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن در اتحادیه اروپا اکنون می توانند واکسین ضد کرونا فایزر بیو انتک را دریافت کنند. کمیسیون اروپا دیروز تطبیق این واکسین را برای نوجوانان تصویب کرد. اداره ادویه اتحادیه اروپا هفته گذشته تزریق این واکسین را برای نوجوانان تایید کرده بود. این اولین بار است که اتحادیه اروپا واکسین کرونا را برای افراد کمتر از 16 سال تایید می کند. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اکنون می توانند که کمپاین واکسیناسیون را وسعت بخشند. ایتالیا و رومانی نخستین کشورهای اروپایی هستند که واکسین کرونا به اطفال 12 و بیشتر از آن را آغاز خواهند کرد. تطبیق واکسین فایزر بیو انتک برای اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن در ایالات متحده آمریکا از قبل تایید شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استیدیو پیک رادیو آزادی شنیدید. هیئت مذاکراتی افغانستان و طالبان از آمادگی خود برای آغاز دور تازه مذاکرات خبر می دهند. امیدواری به دور سوم مذاکرات صلح در حال ایجاد شده که امروز برخی از اعضای هیئت مذاکراتی افغانستان به دوحه می رود. اما با وجود این امیدها از شدت جنگ در افغانستان کاسته نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گفتگوهای صلح در زیر تأثیر جنگ، گفتگوهایی که هیئت حکومت افغانستان و طالبان پیش از آغاز دور جدید آن آمادگی کامل را برای به پیش بردن آن نشان دادند. انتظار می رود برخی از اعضای هیئت مذاکراتی افغانستان امروز برای اثرگیری گفتگوها به دوحه بازگردند. دو عضو هیئت مذاکره کننده حکومت برای آزادی گفت که تعداد افرادی که به دوحه می روند میان 4 تا 8 تن است. غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفت که دور جدید مذاکرات صلح میان دو طرف پس از ورود آنان به دوحه آغاز می شود.
امروز تعداد از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر آغاز دور جدید گفتگوها وارد دوحه خواهند شد و مذاکرات آغاز خواهد شد و باقی اعضا رئیس هیئت انشالله در اوائل هفته آینده به دوحه سفر خواهند کرد.
گفتگوهای صلح در دوحه پس از آن که رئیس جمهور آمریکا خروج همه نیروهایش از افغانستان را تا اول ماه می به تأخیر انداخت متوقف شد، اما جو بایدن از خروج تمامی نیروهایش تا 11 سپتامبر همین سال خبر داد. پس از اعلام این خبر، هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان تنها در عید سعید فطر با یکدیگر دیدار و توافق کردند که گفتگوها را ادامه می دهند. اکنون طالبان نیز میگویند که آنان آماده به پیش بردن گفتگوهای صلح هستند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر به رادیو آزادی در پیام نوشته که برای ادامه گفتگوهای صلح آمادگی کامل دارند. در همین حال یک هیئت طالبان اخیراً به پاکستان رفته. هدف از این سفر گفتگو با رهبران آنان درباره نشست استانبول و ادامه گفتگوهای صلح گفته شده است، اما هر دو طرف در حالی از آمادگی به گفتگوهای صلح خبر می‌دهند که از شدت جنگ در افغانستان کاستن نشده و طالبان حمله موتر بمب گذاری شده را نیز آغاز کردند. روز گذشته این گروه به فرماندهی امنیه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند. به گفته مقام‌های حکومتی در این حمله 4 پلیس کشته و 8 پلیس و 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند، اما طالبان ادعا کرده که 10 پلیس کشته شدند. افزون بر این کشتارهای هدفمند همچنان ادامه دارد. بامداد روز سه‌شنبه عتیق الله خوستی یک سرباز مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله را یک موتورسیکل در کابل هدف قرار داد. همچنین محمد عظیم مسلمجار یک بزرگ قومی و مدیر سابق آبرسانی در غزنی نیز عصر روز گذشته در یک حمله هدفمند کشته شد. در پی افزایش این حملات و درگیری‌ها عبدالصبور قانی معاون امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان به نیروهای ویژه پلیس دستور داده است تا گروه‌هایی را که علیه مردم و نظام سلاح به دست گرفتند سرکوب کند. اما نگرانی این است که در چنین شرایط جنگی و بی‌اعتمادی نتیجه مذاکرات صلح که جریان دارد چه خواهد بود؟
گزارش بود در مورد این که هیئت مذاکراتی افغانستان و طالبان از آمادگی خود برای آغاز دور تازه مذاکرات خبر می دهند و یک تعداد از اعضای دولت افغانستان عازم دوحه شدند. در همین حال فوزیه کوفی عضو این هیئت به تازگی از سوی مجله فارچون در جمع 50 رهبر جهان قرار گرفته. فارچون یک مجله تجارتی آمریکایی است که مقر آن در نیویورک است. این مجله در سال 1929 توسط هنری راس بنا نهاده شد. در پیوند با مذاکرات صلح و نقش زنان در آن و همچنان به خاطر اینکه خانم کوفی هدیه را چگونه می‌بینه، همکار ما با خانم کوفی صحبت کرده و در پاسخ به اولین سوال فوزیه کوفی می‌گوید:
یک رسانه امریکایی نام مجله فارچون که همه ساله فکر میکنم لیست از کسانی که تاثیرگذار بودن یا رهبرانی که در یک عصر پیشگام بودن اونا را نشر میکنه، در سال 2021 هم چند روز قبل لیست از 50 تن از خانمایی که تاثیرگذار بودن در رسای مختلف و رهبری نشان دادن در شرایط سخت نشر کرده که در اونجا هم صدر اعظم نیوزیلند است و رئیس های شرکت ها هستن در سیاست هستن. به این شکل نه هم که اونجا نام گرفته نوشته کرده که در یک شرایط سخت که برای تمام زنهای افغانستان معلوم دارست که شرایط سخت است برای کار کردن در افغانستان، کارهایی را که صورت گرفته و مخصوصا تلاش های ما برای که صلح و امنیت در افغانستان بیاید از او یادآوری کردن.
در مورد ازی ببین که این عنوان بر شما چی معنی میده؟
ما فکر میکنم این میتونه یک تقدیر، یک ارزگذاری خوب برای زنای افغانستان باشه، مخصوصا در این شرایط که ما نگرانی از این داریم که ممکنه وضعیت قسم شود که تمام آنچه به نام پیشرفت یاد میشه از زنان افغانستان گرفته شود. ما فکر میکنم در این شرایط یک ارزگذاری است و تمام تلاشایی که بر زندگی و کارش شرایط سخت زنان افغانستان متحمل میشن.
شما از چالش ها یاد کردین، چالش های زیاد زنان روبروست، اما چی چالش هایی را از دید شما یک زن سیاستمدار در افغانستان با او روبروست؟
در عرصه سیاست و مخصوصا در کارهایی که ما انجام میدیم، خود اول خود امی عرف ناپسند و پدر سالاری که در افغانستان و مردم فکر میکنن حتی زنان که تنها مردان میتونن که رهبر باشن یا به اصطلاح امور مملکت به دست بگیرن، عمده ترین مشکل هم نیست. دومی که ما همه زنانی که در افغانستان کار میکنیم با امکانات و سرمایه نابرابر کار میکنیم. مردان مثلا سرمایه و امکانات برابر خوب دارن، ما با امکانات بسیار ناچیز اما با اعتباری که داریم میتونیم پیش بریم. ما فکر میکنم در کنار از اینکه چالش های زیاد داریم که همه میفهمیم، باز فرصت های هم هست. زنان افغانستان اگر واقعا توانمندی خود نمایش بتن و کار کنن، اعتماد زیادی به اونا صورت میگیره. از این لحاظ ما فکر میکنم فرصت هایی است که ما باید استفاده میکنیم. مشکل امنیتی عمده ترین مشکل بوده در سالهایی که ما کار کردیم و کار میکنم. مگر بحث امنیت یک مشکل نمی بود، شاید ما یا سایر زنانی که در سیاست و در اجتماع هستن بتونیم کارهای بزرگتری را انجام بدیم و موفقیت های بیشتری داشته باشیم، به قرا و قصبات بیشتری رسیدگی کنیم، به مردم بیشتر. اما حالی که امنیت خوب نیست، خانم، مشکلات و تهدیدات همیشه وجود داشته و این مانع رسیدن ما به مردم و به قرا و قصبات میشن.
چالش هایی که به عنوان یک زن در میز مذاکره با او روبرو بودین چی بوده؟ حالا چی در برابر طالبان است و یا چی در برابر همکاران خودتان؟
به حیث یک زن طبیعتاً که ذهنیت ها هنوز آماده پذیرش از این نیست که یک زن میتونه در یک موقف باشه که او موقف موقف تصمیم گیرنده است. حالا برای من مهم است که در میز مذاکره نمایندگی خوب از زنان افغانستان شوه و از حقوقشان و از دستاوردهایشان و از آیندهشان که یک آینده با مشارکت معنادار باشد در تمام ارتخا حمایت شد. برای من فعلا اولویت امی است و در این راستا طبیعتاً که نظرات مختلف وجود داره، دیدگاه های مختلف وجود داره، نه تنها در مابین طرف مقابل بلکه در میان خود همکاران ما در جامعه افغانستان، در نهادهای افغانستان دیدگاهی وجود داره که زنان یا سمبول از حضورشان یا توانمندیشان ندارن یا هم مستحقش نیستن. از اون لحاظ من فکر میکنم یک بارزه و انسجام همگانی برای زنان کار داره و ما در میز مذاکره عمدترین مشکل همی خود بود که ما بریم برای دفاع از دستاوردهای زنان و کسانی از حیات خود ما هم همفکر تانو باشوانی شرایط بسیار بد خود بود و امیدوارم به اون شرایط ما نرسیم.
شما به عنوان شخصی که چند ماه در گفتگو بودین با طالبان، نگرانی تان فعلا چی است که پس از مذاکرات با طالبان حقوق زنان حفظ خواهد شد یا نه؟
اگر مذاکرات پیش کنه و با موفقیت بیانجامه، ما فکر میکنم که هم دنیا، هم مردم افغانستان و هم طالبان باید متوجه از این شده باشند که بدون زنان در افغانستان هیچ حکومتی نمیشه ساخته شود و پایدار، اگر ساختن شود پایدار نخواهد بود. بنان من در حالی که نگران هستم، امیدم دارم که اگر فقط مذاکره راه حل باشه، ما از طریق مذاکره میتونیم که به اسلام نیروهای کافی را بسیج کنیم برای از اینکه ما وضعیت ما از آنچه که امروز هست بهتر نشود. اما اگر مذاکره به موفقیت نینجامد و از دو طرف و مخصوصا طالبان استراتژیشان استراتژی جنگ باشه و کشتن بیشتر باشه، طبیعی است که در اون صورت به زوالین قربانی هم از لحاظ از دست دادن حقوقشان و هم از لحاظ اینکه فرصت ها از اونا گرفته میشه و یا هم هدفمندانه ترور میشن زنای افغانستان خواهد بود.
خانم کوفی، بر شما به عنوان یک رهبر و به عنوان یک زن که نمایندگی میکنین از زنان دیگه در میز مذاکره، چی خط سرخ شماست که از اون نمیگذرین؟
تمام آنچه که امروز ما با او رسیدیم اصول و ارزش‌های اساسی است که من با او باور دارم. مثلا آزادی بیان، آزادی رسانه ها، مثلا آزادی انسان ها، حق برابر برای تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان، حق رای دهی به مردم افغانستان، حق مشارکتشان به تعیین سرنوشتشان مانند سایر کشورهای اسلامی، مانند کشورهای منطقه، اینا اصول ارزشهایی هستند که من در عمر سیاسی با او بزرگ شده و مانند سایر نسل نوظهور افغانستان و پای از اون ایستم.
صحبتی بود با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکرات صلح افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که 68 ماشین یلوفه خردکن به ارزش نزدیک به 1,000,000 افغانی در 12 ولسوالی ننگرهار توزیع شد. اکبر رسامی سخنگوین وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این ماشین ها در ولسوالی های بهسود، کامه، دره نور، کوزکنر، گوشته، لالپور، مومندره، چپرهار، پیچراگام، سررود، روداد و خوبیانی ننگرهار به مشتمی لبنات شرق و دیگر گروه ها توزیع شد. آقای رستمی میگوید که این ماشین ها به گروه هایی که به مشتمی لبنات شرق شیر میرسانند و مالداران توزیع شده است. به گفته وی، این 68 ماشین که ارزش هر پایه یان 12,000 افغانی است، برای جلوگیری از هدر رفتن علوفه، استفاده بهینه از علوفه، افزایش تولید لبنیات، تقویت اقتصاد مالداری و ترویج آن در اختیار دهقانان قرار گرفته است. وزارت مالیه افغانستان میگوید که برای نخستین بار مرکز ملی واحد محصولات صادراتی در کندهار گشایش یافت. رفیع تابع سخنگوی این وزارت در رادیو آزادی گفت با گشایش مرکز ملی واحد محصولات صادراتی، تمام کالاهای صادراتی و همچنین کالاهای بازرگانان ملی و سکتور خصوصی زیر یک چتر در خواهند آمد. به گفته آقای تابه، در کنار این با استفاده از این مرکز سهولت‌های زیادی در بخش تجارت به میان خواهد آمد و میزان بوروکراسی این روان نیز کم خواهد شد. بر بنیاد معلوماتی این وزارت، حکومتی افغانستان در نظر دارد تا سیستم ایجاد سهولت به صادر کنندگان یا آن استاپ شاپ را در زونهای بزرگ کشور ایجاد کند که روند آن از کندهار آغاز شده است و اکنون نرخ برخی ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 95 افغانی، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب جهانی. ایتالیا و رومانیا دو کشور اروپایی هستند که برای نخستین بار به تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. پیش از این کمیسیون اروپا تزریق واکسین های فایزر بیو انتک را برای کسانی که بالاتر از 12 سال عمر دارند تصویب کرده بود. جزئیات در این گزارش.
رومانیا از امروز تزریق واکسین ویروس کرونا را بر نوجوانان بالاتر از 12 سال آغاز کرد. صدر اعظم فلورینسیتو گفته که با تصویب واکسین فایزر بیوینتیک توسط کمیسیون اروپا نباید بیشتر انتظار کشید و از همین اکنون به گفته او باید به تطبیق واکسین بر نوجوانان آغاز کرد. حکومت ایتالیا هم میگوید که تزریق واکسین را برای نوجوانان آغاز میکند، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرده. جرمنی هم گفته که از 7 جون شاید تطبیق واکسین ویروس کرونا را بر نوجوانان میان 12 تا 15 سال آغاز کند. کشورهای اروپایی تا اکنون منتظر بودند که کمیسیون اروپا تزریق واکسین بر نوجوانان را تصویب کند و این کار دیروز صورت گرفت. پیش از این تنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا واکسین ویروس کرونا بر نوجوانان 12 سال و بالاتر از آن تزریق می شد. با سرایت گرفتن برنامه های تطبیق واکسین در آمریکا و اروپا، بسیاری از کسب و کارها بازگشایی شده. موارد مثبت ویروس کرونا هم در مقایسه با ماهای پیش خیلی کاهش یافته است. در ایالات متحده آمریکا نیم از افراد بالغ واکسین شدند و به این ترتیب محدودیت بر سفر و کسب و کارها خیلی کاهش یافته است. فرانسه هم گفته که نزدیک به نیم کسانی که بالاتر از 18 سال دارند حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. با کاهش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا و آمریکا، در برخی کشورهای دیگر خطر ویروس تا هنوز بالاست. مردم در هند بدترین شب و روزها را سپری می کنند. اکنون شمار رسمی مبتلایان به بیش از 28 میلیون تن رسیده و از میانشان حدود 332 هزار تن جان باختند. مالزی از امروز برای 2 هفته قرنطینه عمومی به اجرا گذاشته. تایلند و ویتنام هم از افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 خبر دادند. میدان هوایی هانوی پایتخت ویتنام تمامی پروازهای بین المللی را قطع کرده، زیرا در یک ماه گذشته موارد مثبت ویروس کرونا دو چند افزایش یافته است. در امریکای جنوبی پیرو اعلام کرده که موارد رسمی مرگ و میر بیماری کووید 19 در چند هفته گذشته 2 مرتبه بیشتر شده. با بیش از 32 میلیون جمعیت، پیرو حدود 2 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. از میان مبتلایان نزدیک 70 هزار تن جان باختند. اما در امریکای لاتین، برزیل و مکسیکو با جمعیت‌های بزرگتر بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را ثبت کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود نوشته که صلح بازاری و ناتوانی به دست نمی‌آید. سرمقاله نویس نوشته که حکومت افغانستان باید در میدان جنگ بر طالبان فشار بیاورد و هیئت مذاکراتی هم این گروه را در قطر به میز گفتگو حاضر کند. در ادامه آمده که حکومت با مذاکرات ضعیف خود و ناکامی در مدیریت میدانهای جنگ این فرصت را به طالبان داده تا در بازی جاری قدرتی بیشتری داشته باشند. به باور سرمقاله نویس، از روزی که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین طالبان را به جای دشمن برادران ناراضی خواند و سفر رهبران این گروه به کشورهای خارجی بیشتر شد، این گروه جدا از میدان جنگ در میدان سیاست نیز خوب پیش می رود. نویسنده با اشاره به وضعیت جاری نوشته که اگر طالبان یک جهت مهم صلح افغانستان است، حکومت افغانستان باید از راه فشار و یا هم عذر به نتیجه دست یابد تا روند کشتشن شهروندان افغانستان متوقف شود. از سوی دیگر روزنامه ویسا در شماره امروز خود پرسیده که جنگ طالبان را کی کنترل میکند؟ با باور سرمقاله نویس، بر بنیاد سخنان حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان، ملا هیبت الله از 12 ماه به این سو ناپدید شده و هیچ صدا و پیامی از او نشر نشده است. در ادامه سرمقاله آمده که انتخاب با یا عدم انتخاب رهبر طالبان هیچ تأثیر روی مورال جنگجویان این گروه ندارد، تا اندازه ای که برخی مسلحان این گروه نمیداند که رهبرشان است یا نیست و اگر است در کدام خاک است. نویسنده پرسیده که طالبان بر چی اساس و راهکاری رهبر خود را انتخاب میکنند و یا اینکه تمام طالبان به این نظر هستند که رهبر جدید انتخاب شود. به باور نویسنده اینکه گفتگوهای صلح دوحه متوقف شده دلیلش این است که طالبان مستقل نیستند و خودشان تصمیم گرفته نمیتوانند. ادعایی که طالبان بارها آن را رد کردند. و روزنامه آرمان ملی نوشته که مردم از گروههای جنگ دوستدار متنفر هستند. سرمقاله نویس نوشته که گفته می شود برخی اعضای مذاکراتی امروز به دوحه می روند. در ادامه آمده که مردم افغانستان خواستار صلح هستند و آمریکا در حال خروج است. پس طالبان برای چی می جنگند؟ چون که به باور نویسنده مردم به دنبال پاسخ هستند. در ادامه سرمقاله با اشاره به نقش پاکستان در روند صلح افغانستان نوشته شده که از یک سو پاکستان از تلاش‌ها در روند صلح افغانستان سخن می‌زند، اما از سوی دیگر شهروندان این کشور که متحد طالبان هستند در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان کشته می‌شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. خشکسالی و تداوم ناامنی‌ها در ولایت فاریاب به شمار زنان بیکار افزوده است. در پی افزایش میزان بیکاری، ریاست زراعت، مالداری و آبیاری در این ولایت به همکاری دیگر مؤسسات برای نزدیک به 400 زن بی‌بضاعت با ایجاد فرم‌های مرغداری زمینه کار را فراهم کرده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
لطیفه 48 ساله در حومه شهر میمنه زندگی می کند. می گوید حدود 4 سال قبل شوهرش که پلیس بود در جنگ با طالبان کشته شده است. پس از آن روز لطیفه مصارف زندگی خود و 5 طفلش را با خشکشویی به دست می آورد. اما مدتی است که دیگر خشکشویی نمی کند و یک فرم مرغداری ایجاد کرده.
وقتای پیش از خشکشویی می کردم و از خشکشویی واقعا خسته شده بودم. گاهی اوقات پیدا می شد و گاهی هم پیدا هم نمی شد. مصرف پسرانم را بسیار و سختی پیدا می کردم و حالا بسیار خوشحال هستم که در خانه پار مرغداری دارم. یک ماه شده که از پار مرغداری مستفید شدم. بسیار خوشحال هستم چون عاید خانواده ام از این طریق درآورد.
لطیفه می گوید تمامی تجهیزات فارم مرغداری به شمول ساخت خانه برای نگهداری مرغ‌ها و حتی مواد خوراکی چوچه‌های مرغ از سوی مؤسسه خیریه اکتید برایش داده می شود. در جامعه سنتی فاریاب خانم‌ها اکثراً اجازه کار کردن در بیرون از خانه را ندارند. شغل تعداد زیاد خانم‌های این ولایت گلیم بافی و قالین بافی بود که در پی سقوط بازار صنعتی گلیم و قالین خانم ها در این ولایت منتظر مشاغل جدید هستند. حالا نزدیک به 400 تن از زنان در فاریاب به شغل مرغداری رو آورده اند. ریاست زراعت و مالداری این ولایت که به همکاری مؤسسه خیریه اکتید برای خانمها زمینه‌های فارم مرغداری را ایجاد کرده است، میگوید تلاش‌هایشان جریان دارد تا خانم‌های بیشتر در آینده‌های نچندان دور از برنامه‌های این ریاست مستفید شده صاحب شغل‌های جدید شوند. عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت فاریاب بیشتر گفت:
عمدتاً خانم‌های بیو و آزاد هستند در گروه‌های دهقانی در سطح 12 واحد اداری به تعداد 372 فرم مرغداری برای خانم‌ها که در برای هر خان